در واقع صحت و دقت اخبار رو بررسی کنیم. بله. مراجعه به یک سه خبرگزاری معتبر یکی از راه‌هاییه که معمولاً در خبرگزاری‌ها استفاده میشه. یعنی کسانی که حرفه‌ای خبر کار میکنن وقتی با یک خبر مواجه میشن سعی میکنن به سمت منابع معتبر برن، ببینن اون منابع معتبر این خبر رو تایید میکنن یا این خبر رو اصلا پوشش ندادن. وقتی شما در سایت‌های معتبر کشور، سایت‌هایی که خودشون به صورت حرفه‌ای خبر کار میکنن، یک خبر رو نمیبینید ولی در کانال‌های نامعلوم بی‌هویت یک موضوعی منتشر میشه، یکی از راه‌هایی که نشون میده اون خبر در واقع از صحت برخوردار نیست. یک مثال دیگه اگه بخوام بزنم، بحث دستکاری کردن تصاویره.
دقیقا میخواستم بگم همین رو، هم تصاویر هم گفتار افراد.
بله،
قطعه انتخاب کردن از بعضی از فرازهای صحبت ها.
بله، ببین الان مثلا با ترجمه اینکه جعل عمیق با استفاده از هوش مصنوعی اومده و میشه در واقع صحبت ها و سخنرانی های افراد رو به صورت ماشینی تولید کرد.
بله.
بکنید یک جمله از یک نامزد انتخاباتی منتشر شده که با استفاده از ماشین ساخته شده، یعنی یادگیری ماشینی هست.
بله.
و ماشین تونسته با استفاده از اون صحبت‌های قبلی اون شخص یک سری صحبت‌های رو شبیه به صحبت‌های اون شخص تولید بکنه و در فضای مجازی منتشر شده.
بله.
و ما در واقع وقتی که این صحبت‌ها رو می‌شنویم چون کاربر حرفه‌ای نیستیم ممکنه این صحبت‌ها رو باور کنیم. باز راه درستش اینه که در واقع ما از حرفه‌ای‌ها کمک بگیریم. ببینید در تحریری‌های حرفه‌ای خبر،
بله،
سردبیران و دبیران و خبرنگارانی وجود دارن که می‌توانند در واقع به صحت صحبت اخبار پی ببرن. در واقع منابعی دارن که از اونها می‌پرسن صحت اخبار رو.
حالا مثلا یه خانومی که الان خانه‌دار هست،
بله،
فرزندی هم نداره که از او مثلا خواهش بکنه، حالا توی سنی باشه که فرزند هم مطلع باشه، فرزندی هم نداره که حالا در اون سن راه نمایش بکنه، او باید چی کار بکنه؟
ببین بهترین راه اون خانم خانه‌دار اینه که شبکه خبر، رادیو پیام، رادیو انتخاب رو وزیر نویس های شبکه خبر رو به عنوان منبع معتبر داشته باشه.
درست.
چون ببینید اون در فضای مجازی خبری بهش رسیده، باید ببینه آیا در زیر نویس شبکه خبر و جاهایی که به طور حرفه‌ای خبر کار میکنن آیا این خبر اومده یا نیومده. معمولا جاهای حرفه‌ای خبر رو بررسی میکنن، صحت و سقمش رو در واقع دارن. ببینید ما تو خبر سه تا ویژگی داریم، بحث سرعت هست، بحث صحت هست و بحث دقت. معمولا کاربران عادی سرعت خبر باعث میشه که صحت و دقت اون رو بررسی نکنن و بدون اینکه بدونن یه خبری واقعا درسته یا غلطه اون رو برای دیگران بفرستن،
چون همش میخوان اولین نفر باشن که این خبر رو برهم منتشر میکنن.
سرعت باعث میشه صحت و دقت رو نادیده بگیرن. اما در جاهای حرفه‌ای اینجوری نیست، یعنی شاید ساعت‌ها یا یک ساعت موضوع رو بررسی کنن و بعد اون رو منتشر کنن و کمتر در دام اخبار جعلی میافتن و سعی میکنن که اخبار درست رو در واقع به مخاطبان خودشون منتقل کنن.
درسته.
یا ممکنه در واقع دستکاری عکسی که گفتید، ممکنه یک عکسی رو دستکاری کنن، مثلا با فتوشاپ در واقع یک عکسی رو درست کنن و راجب یکی از نامزدهای انتخاباتی باشه و برای شما بفرستن یا برای دیگران بفرستن و شما با دیدن اون عکس نسبت به اون نامزد در واقع یک احساسی پیدا بکنید، در صورتی که عکس درست نیست.
درست.
و روی آراء شخص در واقع تأثیر بذارن، روی تصمیم گیری شخص تأثیر بذارن. اما در واقع وقتی اگر ما یه ذره حرفه‌ای باشیم، در موتورهای جستجوی این امکان به ما داده شده که میتونیم اون عکس رو بررسی کنیم که برای اولین بار در کدام سایت در کدام کانال منتشر شده.
بله.
اما اگر هم اینها رو دسترسی نداریم، باید در واقع به این نکته برسیم هر چیزی که در فضای مجازی میبینیم نه به سرعت منتشر کنیم نه به سرعت باور بکنیم و در واقع بررسی اون رو در واقع بسپاریم به جای حرفه‌ای. در دنیا یک سری سایت های هست مثل فکت چک که میان در واقع راستی آزمایی میکنن اخبار رو، راستی آزمایی میکنن مطالبی که به دست کاربران میرسه، یعنی کاربران این رو میسپرن به این جای حرفه‌ای که به اونا بگن که این موضوع درست یا غلطه. در کشور ما هم معمولا اخبار دروغی که منتشر میشه، سایت ها بعد از چند ساعتی یا بعد از مثلا مدتی میان بیان میکنن که اون خبر راست است یا دروغ است. مثلا دیروز برای نمونه برای آقای قنات که یکی از مجریهای تلویزیون هست،
بله،
یه خبری اومده بود که ایشون با توجه به تصادفی که کردن حالشون خیلی خرابه و اینها.
بله.
بعدن که خبرگزاری ها رفتن در واقع از پسر ایشون و از نزدیکان ایشون پرسیدن، دیدن که نه، یک جراحی کوچیکی داشته، حالش هم خوبه، وارد بخش شده. اما قبلش اخباری از ایشون منتشر میشد که در واقع ناگوار بود، یعنی سایت هایی که میخواستن دیده بشن اخبار رو بهش ذریب میدادن و مطالب رو به نوعی دیگه منتشر میکرد.
شاید آقای دکتر البرزی، البته این تجربه شخصی خود من هست، نمیدونم چقدر میتونه در این علم تاثیرگذار باشه، شما به عنوان استاد تایید یا تکذیب بکنید. شاید یکی از تجربیاتی که من خودم کسب کردم اینه که ببینم اون خبرها رو، خبرهای به عبارتی فیک، خبرهای نادرست رو چه سایت هایی، چه صفحه هایی، چه کدام افراد با چه تفکری دارن انتشار میدن. آدم هایی که معمولا بعضی وقتها هویتشون مشخص نیست، آدم هایی که مشخص از پروفایلشون، از نشان صفحه شون که اونها به هیچ عنوان هیچ تعلقی نسبت به ایران و هیچ علاقه نسبت به مملکتمون ندارن، اینها اون خبرها رو وقتی منتشر میکنن مشخصا به من یک آلارمی میده، یک چراغی میده که آقا حواستو جمع بکن، این خبر نمیتونه خبر درست و مستندی باشه.
نکته خیلی درسته فرمودید. یکی از راه‌های بررسی اخبار دروغ در واقع منابعی هست که اونا رو منتشر می‌کنه. منابع ناشناس، منابعی که شما تا الان در مورد اونها رو باهاشون هیچ رابطه‌ای نداشتید، هیچ المانی از این نداره که به کجا تعلق داره، یا ربات‌هایی که خبر جعلی تولید می‌کنن. اینها یا در واقع اخباری که یک ویژگی شگفتی و استثناء توشونه. بریم، ما یکی از راههایی که در شناسایی اخبار داریم اینه که بعضی از اخبار از تکنیک دروغ بزرگ استفاده میکنن، یعنی در واقع دروغ رو جوری برای ما ماساژ پیام میدن که ما رون در واقع باورمون بشه. به هر چیزی که به نظر خودمون میاد که تردیدی در دل ما ایجاد میکنه، ما باید نسبت به شک کنیم و از انتشارش پیشگیری کنیم و بعد اون رو در واقع در رسانه‌های معتبر بررسی کنیم.
خیلی معمولا
خیلی از اخباری دست ما میرسی که خودمون هم در واقع به صحت و سقمون شک میکنیم، میگیم مگه میشه که این اتفاق بیفته. همین که در دل ما تردید ایجاد میشه، ما باید در واقع به صحت و سقم شک کنیم و به سمت سایت‌های در واقع معتبر بریم.
ممنونم آقای دکتر البرزی. یه تنفس کوتاه چند ثانیه‌ای دوباره برمیگردیم، آخرین سوال‌ها رو از شما خواهم داشت.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
اگه می‌خوای بگی ما مهندس زن، معلم زن، پزشک زن، حالا هر شغل دیگری که زنان باید باشن نداشته باشیم، جامعه ناقصمونه نمیتونه.
هر کس قانونش رو بر اساس ایدئولوژی خودش، ایدئولوژی مردمش می‌نویسه.
بحث مشارکت اجتماعی و حرکت سیاسی در لحظه لحظه عمر ما عجین شده، لازم نیست حتما پست باشه.
آقایون وزیر زایده نشدن، بلکه به دنیا اومدن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، بعد وزیر شدن.
نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه.
ایران دوخت.
ایران دوخت را پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 تا 11 از رادیو انتخاب بشنوید.
صبح پنجشنبه بر شما به خیر باشه اهالی خوب ایران زمین، ایران دختی های نازنین. من سارا عشقینی همچنان همراه شما خواهم بود تا ساعت 11. امروز از شما خواهش کردیم که پاسخگو باشید. اگر شما شماره تلفن همراه رئیس جمهور رو داشته باشید، رئیس جمهور دولت آینده، چه نکته ای رو بهش پیامک میزنید، چه سوالی از او خواهید داشت، چه پیشنهادی بر او خواهید داشت و البته چه دعای خوب و خیری برای او خواهید کرد. هر چی که دوست دارید خطاب به رئیس جمهور آینده بگید، به 3955 برای ما انشالله پیامک بکنید. امروز راجع به سواد رسانی خانوم ها بانوان صحبت میکنیم در آستانه به حال انتخاباتی که پیش رو داریم، نقش یک بانویی که داره سواد رسانه‌ایه و انشالله این نقش هم یک نقش پررنگ و با اهمیته، در ارتباط با اون با جناب آقای دکتر هادی البرزی کارشناس محترم سواد رسانه‌ای در این برنامه صحبت کردم. در بخش اول آقای دکتر یکی دو تا راهکار خیلی خوب، یکی دو تا درس خیلی خوب و جامع و خوب و مفیدی رو به حال به ما دادن. الان من نکته‌ای که دارم آقای البرزی عزیز، اگر پشت خط هستید و صدای ما رو میشنوین زنده باشید، نکته من اینه که چرا اینقدر دشمنا روی زنان و دختران ما سرمایه گذاری میکنن؟ چرا تو این آستانه‌ای که آستانه حساس مملکتمون هست تلاش میکنن تا خبرها و نکات غیر واقع رو از طریق بانوان بیش از پیش منتقل بکنن به جامعه؟
بله، ببینید دمتون که خودتون فرمودی، خانوم ها پیشان در واقع کنش های اجتماعی و سیاسی تو جامعه ما هستن.
بله.
و در واقع با توجه به تأثیری که روی فرزندانشون و روی اعضای خانواده دارن، معمولا در واقع اونها مورد هدف رسانه‌های معاند و رسانه‌های بیگانه هم قرار میگیرن.
بله.
و میخوان در واقع بر اونها یک اختشاش ذهنی ایجاد کنن که نه تنها این افرادی که خودشون نقش خیلی مهمی دارن در انتخابات در واقع حضور پیدا نکنن.
بله.
بلکه اینها دیگران رو هم ترغیب نکنن به حضور در پای صندوق های رای. با توجه به اینکه در واقع عرض کردم خدمتتون، نیمی از جامعه ما خانوم ها هستن و نقش خیلی تاثیرگذاری رو از ابتدای انقلاب اسلامی در واقع داشتن، در خود انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس، در واقع حوادثی که بعد از اون بوده، در کنار مردان در واقع حضور داشتن. بنابراین در واقع این سرمایه گذاری که روی تولید پیام برای ایجاد اختشاش ذهنی در اینها ایجاد میشه، هم ما میبینیم در واقع در رسانه‌های بیگانه وجود داره، چون هر بانویی که میاد پای صندوق رای حتما در واقع چند نفر از خانواده خودش رو هم همراه خودش داره میاره و اهمیت و ضرورت انتخابات رو داره به اونها گوشزد میکنه. به خاطر این هست که در واقع شما فرمودید که چرا این اتفاق داره میافته. بنابراین در واقع با توجه به نقشی که بانوان در جامعه دارن، در حوزه تحصیل، در حوزه در واقع زندگی و در حوزه‌های مختلفی که در واقع مکمل مردان هستند و بعضی موقع حتی در واقع در بعضی از موضوع خودشون پیشران هستند و کارها رو جلو میبرن، بنابراین تولید اخبار جعلی و تاثیرگذاری روی اسان اونها یکی از نکاتی که ما الان در واقع شاهد اون هستیم.
انشالله که این نقش پررنگ بانوان عزیز اون به عنوان فرمانده و محور آرامش خانواده تسری پیدا بکنه در این امر مهم و البته مقدس، یعنی انتخابات، برای سایر اعضای خانواده، دوست و آشنا و فامیل، تا انشاءالله اونها بتونن بر این مدار که مدار انصاف و آگاهی هست حرکت‌های بسیار درستی رو داشته باشن. دیروز با یکی از مسئولین استان گلستان صحبت می‌کردم آقای دکتر، یه کلید واژه قشنگی رو ایشون گفتن، گفتن وقتی که فرزندانی که به سن رای دادن نرسیدن پای صندوق با خودمون همراه میکنیم، یعنی اینا همیاران رای دهنده ما هستن، همیاران رای دهنده هم میتونن با به حال مهر مادرانه و لطف پدرانه پای صندوق ها بیان که یک حرکت خیلی قشنگی رو خلق بکنن، هم در مقابل دوربین ها و هم انشاءالله در اصحان جهان. بچه ها رو فراموش نکنن که مادران حتما پای صندوق همراه خودشون بیارن و انشالله که این اتفاق مبارک با حضور همه زنان مملکتمون بیفته. نکته این نیست آقای دکتر البرزی؟
من در واقع با توجه به این که ما دیگه فضای انتخاباتی در کشور داغ شده.
بله.
و خیلی کم مونده به انتخابات، حدوده در واقع 22 روز دیگه تا انتخابات باقی مونده، نکته که وجود داره، ما با توجه به این که مناظره های انتخاباتی، برنامه های نامزدها در رسانه ملی انشاءالله در دوره تبلیغات شروع میشه، من میخوام که از مردم عزیز، در واقع خانم‌های عزیزی که این برنامه رو میشنون، بخوام که میدان رسانه ملی رو در واقع به عنوان نقطه اصلی و محور اصلی تبلیغات مد نظر قرار بدن و هر چیزی هم در فضای مجازی دیدن و به نظرشون رسید که در واقع شک و ابهام داره، حتما اون رو میتونن با در واقع راه‌های ارتباطی که در برنامه‌های رسانه ملی وجود داره موضوع رو پیگیری کنن و شک و ابهام خودشون رو در واقع برطرف کنن. مسیرهای مختلفی از رو می‌بینیم که رسانه‌های رسمی مثل رسانه ملی دیدن که بتوانن پاسخ مخاطبان و کاربران و ابهام‌هایی که به وجود میاد رو در واقع بدن که کاربران بتوانن و مردم عزیز بتونن با طیب خاطر در انتخابات شرکت کنن.
و انشاءالله این نکته ای که گفتید شامل حال تمام طرفداران و کسانی که دارن تبلیغات رو بعد از به حال اعلام نامزدها آغاز میکنن هم بشه، که انشاءالله جانب اخلاق و ادب رو هم و به حال اون چیزهایی که حضرت آقا هم بهش اشاره داشتن در کار خودشون، در تبلیغات خودشون لحاظ بکنن، جامعه با یک آرامشی به سمت یک انتخاب درست بره. ممنونم دکتر البرزی عزیز.
سلامت باشید. شما و شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ میسپارم.
پایدار باشین. خدا نگهدار.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک. تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز. پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ای هموطن، سرای مهر است ایران ما. ای هموطن، به نام ایران پیمان ما. میدمد
چو اختران،
میرسد
سحرگهان
مژده ها
از آسمان.
مژده ها بر ایران قهرمان. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارا پودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم. فدای نام تو، فدای نام تو، بود و نبودم. فدای نام تو، بود و نبودم.
میهن ای میهن، میهن ای میهن، وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم وطنم ایران.
وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارد چیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگام شیران شد.
از سایه آفتاب ما می ترسند، از هیبت در حجاب ما می ترسند. یک قطره ز موج مردم میدان باش. آری دشمنان از قدرت انتخاب ما می ترسند. درود بر همه ایرانی های عزیز و ایران دختی های دوست داشتنی. اینجا تهرانه، اینجا رادیو انتخابه و شما تا ساعت 11 می تونید ما رو بشنوید. همچنان داره پیامک های شما با موضوع این که اگه قرار باشه به شماره تلفن رئیس جمهور آینده یه پیامک ارسال بکنید، اون پیامک حاوی چه نکته، چه به حال دعای خیری، چه انتقادی، چه پیشنهادی و چه گوش زدی خواهد بود. 3955 هم سامانه پیامکی ماست. پیامک های خیلی خوبی به دست من رسیده که حتما براتون در موقع خودش خواهم خواند. اما یکی از اتفاقاتی که توی ایران دخ رقم میخوره اینه که بانوان موفق و پیشانی بلند کشورم رو به شما معرفی میکنیم که امروز هم پای صحبت یکی از این ایران دختی های عزیز خواهیم بود.
دکتر رضوان حکیمزاده،
عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش ابتدایی،
عضو کمیته تخصصی استعدادهای درخشان و امور مربوط به بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تهران،
مدیر کل سابق برنامه و بودجه و تحول ساختاری دانشگاه تهران.
من کودکیم رو در مدرسه در روستای عبیانه گذروندم. فکر میکنم که به دلیل هم تأثیری که خانواده داشتن، تشویقی که خانواده میکردن، خصوصا مرحوم پدرم که همیشه اهل مطالعه بودن، کتاب خوندن و ما رو هم همیشه تشویق میکردن به مطالعه، و معلمان عزیزی که ما در مدرسه داشتیم، خصوصا معلم کلاس اولمون، نقش بسیار پررنگی داشتن در اینکه من علاقه‌مند بشم، هم از اون زمان به کار معلمی و فضاهای آموزشی و هم علاقه‌مند بشم به ادامه تحصیل و در ادامه مسیر هم نقش بسیار پررنگی رو همسرم ایفا کردن. با توجه به اینکه خب شما میدونید به هر حال برای خانم‌های مقدار شرایط دشوارتری هستش و اگر همراهی در واقع خانواده نباشه، به هر صورت تیر کردن مسیر بسیار دشوار خواهد بود. جالب هست این رو بدونید که بلافاصله بعد از اخذ مدرک دیپلم ازدواج کردم، خیلی شاید در مقایسه با شرایطی که امروز داریم خیلی زود، و خیلی زود هم مادر شدم در 19 سالگی. اما تمام مراحل ادامه تحصیلم رو در دانشگاه و حالا موفقیت‌های شغلی که بعد از لطف خدا من به دست آوردم به دلیل تشویق‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ همسرم بود که از همون ابتدا در واقع تشویق می‌کردن من رو به اینکه ادامه تحصیل بدم، و خودم بسیار علاقه‌مند بودم به تعلیم و تربیت، چون فکر می‌کنم که مهم‌ترین و اساسی‌ترین کاری که انسان انجام میده کار تربیتی هستش و تأثیرگذارترین کاری که میشه انجام داد کار تربیتی هست، خصوصا کار با کودکان. و خب در تمام این مدت من در این حالی که وظایف همسری رو داشتم، وظایف مادری رو داشتم، سعی کردم که تحصیل داشته باشم و بسیار علاقه‌مند بودم. دوران دانشجو دوران خیلی خوب بود. من دوره کارشناسی رو در دانشگاه الزهرا گذروندم، دوره کارشناسی ارشد رو بلافاصله در دانشگاه علامه طباطبایی و در دانشگاه خوارزمی تهران تحصیلات دکترام رو ادامه دادم و در سال 1385 هم به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی فرم تربیتی دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. چند سالی هم در دانشکده مسئولیت معاونت دانشکده مدیر کل برنامه پوشه و تحول ساختاری دانشگاه تهران رو بر عهده داشتم و در سال 1395 هم به عنوان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش مشغول خدمت شدم که حدود 6 سال به طول انجامید. دوران بسیار پرتلاطمی بود، چون هم مصادف با کرونا بود، هم دورانی بود که مرتب تغییرات ما در سطح وزارتخونه داشتیم، ولی به لطف خدا و خصوصا تلاش فوق‌العاده معلمان سراسر کشورم، مدیران عزیز مدارس، ما تونستیم در اون سخت‌ترین شرایط به هر حال روند آموزش رو ادامه بدیم، متوقف نشه. و الان که با شما صحبت میکنم خوشحال هستم که به هر حال اون چیزی که در توان داشتیم و وظیفه‌مون بوده به عنوان یک عضو هیئت علمی سعی کردیم که خدمت رو به جامعه ارائه داده باشیم. من با 6 نفر به عنوان مدیر وزارتخونه کار کردم که 4 نفرشون وزیر بودن، 2 نفر سرپرست. و اگر بخوام به تجربه کاریم اشاره بکنم از جهت کاری، بله در دورانی که من حضور داشتم در وزارت خونه این امکان رو داشتم که از نزدیک به هر حال درگیر مسئولیتی باشم که 8 میلیون کودک که مهمترین سرمایه های کشور ما هستن و جمع چند صد هزار نفری معلمان عزیز، خانواده های گرامی، همه درگیرش بودن. دوره بسیار مهم بود، از جمله کارهایی هم که در زمان معاونت انجام شد طرح و برنامه هایی بود که ما سعی کردیم که بتونیم از روش های جذاب استفاده کنیم، جایی که حافظه کودکان رو تقویت بکنیم و پرورش بدیم به کارهای مهارتی بپردازیم. برای اینکه کشور بالنده‌ای داشته باشیم، برای اینکه بتونیم به پیشرفت همه جانبه برسیم، شکی نیست باید در آموزش پرورش خصوصا در اوان کودکی سرمایه گذاری کنیم. اگر که واقعا این امکان رو داشتم برای یک اقدام پیش دبستانی رو در کشور خصوصا در منطقه محروم و دو زبانه حتما رایگان و حتما اجباری میکردم. من فکر میکنم که در حوزه آموزش پرورش اولویت ما باید ارتقای عدالت آموزشی باشه و تقویت مدارس دولتی که باید اقدامات متعددی رو در این رابطه انجام داد. من فکر میکنم که توجه به شرایط معلمان، بالا بردن انگیزه های اونها و توجه به افزایش اعتبارات آموزش پرورش به شکل معنادار، به شکلی که ما واقعا بتونیم آموزش با کیفیت داشته باشیم، ما بتونیم کلاس های با تراکم کمتری در مدارس دولتی داشته باشیم، بتونیم کلاس هایی داشته باشیم که تعداد زیادی از دانش آموزان مجبور نشن که در زمان های کوتاه آموزش ببینن و این فاصله آموزشی روز به روز بیشتر بشه. من فکر میکنم که اولویت دادن به آموزش پرورش در همه زمینه ها باید اولویت اول همه کشور، همه نمایندگان، همه سیاستگزاران باشه. در هر حال بدونید که زنان به جز اینکه نیمی از جامعه ما رو تشکیل میدن در عرصه آموزش، خصوصا در دوره آموزش عمومی و آموزش ابتدایی، اکثریت معلمان ما، اکثریت مدیران مدارس ما زنان هستند و من فکر میکنم که اگر که خانم های بیشتری بتونن به عرصه قانونگذاری، به عرصه سیاستگذاری وارد بشن، اگر خانم های بیشتری این امکان رو پیدا بکنن که نقش مدیران ارشد و میانی جامعه رو بر عهده داشته باشن، حتما هم حال و روز آموزش پرورش ما بهتر خواهد بود، هم حال و روز جامعه ما بهتر خواهد بود. اگر که ما به زنان مجال بیشتری بدیم برای نقش آفرینی، به خاطر اینکه بر اساس تجربه‌ای که دارم و در واقع به هر حال تجربه متنوعی هم بوده، این رو نه از جهت اینکه خودم یک خانم هستم، ولی واقعا بر اساس تجربیات بسیاری از اشخاص دیگه هم که در این زمینه کار کردن، زنان نشون دادن که وقتی میدان بهشون داده میشه، وقتی که فرصت پیدا میکنن، با احساس مسئولیت بسیار زیاد وارد صحنه میشن و با توجه به اینکه وظیفه مادری یکی از مهمترین وظایف هستش که زنان بر عهده دارن، این مادری کردن درک درستی از تمام مناسبات انسانی به اونها میده و اونها رو در جایگاهی قرار میده که میتونن فهم و درک بسیار خوبی داشته باشن نسبت به مسائلی که خصوصا در حوزه آموزش، در حوزه خانواده، در حوزه سلامت وجود داره. من امیدوار هستم که به این مهم توجه بشه و فضای بیشتری برای نقش آفرینی زنان کشورمون انشاءالله در رده های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت ارشد جامعه فراهم بشه.
تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره‌ای، نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره‌ای، نجابت زمان را تویی که جار می‌زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
مادران این دیار مادرانی از جنس اقتدار و عزتند و زنان این سرزمین مقتدر و مؤمن و متعهد و دختران این دیار دختران آفتاب، همه با هم در مسیر افتخار تا روز انتخاب در ایران دخت.
تو روی سکو قهرمان، تو در میان میدان قرتوان، به هر مسافی پرخروش، شبیه توفان بی امان.